صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اون فرازی که از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد با هم مرور می کردیم به اونجا رسید که حضرت می فرمایند واستعملنی به ما تسألنی قدن آنه، مرو به اون کاری وابدار که فردا از من می پرسی. به هر حال فردای قیامت سوال میشه و خداوند سبحان از بندگانش پیرامون آنچه که انجام دادند سوال میکنه. سلام علیکم. در این دعا میخوانیم که خدایا ما رو به اون کاری وابدار و مرا به اون کاری مشغول کن، مرا به اون کاری به عمل درآور که فردا از من میپرسی. این قیامت که در تعبیر این روایت داره قدن، یکی از عمیق‌ترین مباحثی است که در همه ادیان و اساساً در زندگی بشر وجود داشته و وجود داره. گفت اگر همه چیز دروغ باشه یقیناً مرگ راسته، و وقتی که مرگ راسته همواره این سوال بوده که بعد از او چه میشه، و ادیان همواره ناظر به او بودند. و این بحث قیامت شاید پررنگ ترین عامل در همه ادیانه. بعد از توحید معاد مهمترین شاکله همه ادیان و ذهن انسانهایی است که در این دنیا از روز اول تا آخر زندگی کردند، همواره ذهنها رو به خودش مشغول داشته. در رابطه با قیامت در سوره قمر آیات 6 و 7ش اگر اشتباه نکنم می‌فرماید فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر. مؤمنین تکلیفشون اونجا معلومه، اما به پیامبر که رحمت همه است میگه از اونها روی گردان. از کیا؟ از کافرین. یوم یدعو الداع، روزی که ندادهنده ندا میده به یک شیء ناشناخته. جنس حوادثی که اونجا اتفاق میفته از جنس حوادث دنیای مادی نیست، ناشناخته است. همین ناشناختگی معمولا عامل بسیار مهم ترسه، عامل اعجابه. فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر. این داع در آیات دیگه هم هست، یوم یدعوکم فیستجیبون به حمده و تستجیبون به حمده، شما رو میخونه، شما به حمد او جواب میدید. در ادامه آیه سوره نبع میفرماید خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. اون روز چشمهاشون خاشعه و از بدنها خارج میشن، یخرجون من الاجداث، از اجسادشون خارج میشن، گویی جرادن. جراد یعنی ملخ، ملخی که همه جا پراکنده است. خیلی تعبیر زیبایی است، یک گله گوسفند که میان همه به یک سمت میرن، یه گله گاو حرکتشون به یک سوست، اما شما یه گله ملخ هیچ نظمی درش نیست، هر کدوم یه طرف میرن. وقتی میخواید آشفتگی یک قوم رو نشون بدید، هیچ چیزی بهتر از این جراد المنتشر نیست، این ملخهای پراکنده به یک سو نمیرند. شما یه گله گوسفند، یکی که جلو این وری میره ما بقیه هم دنبالش میرن. گله های گاو تو این فیلم ها هم دیدید همه به یک سو میرن. اما وقتی یک توده ملخ به یک جا میان، هیچ حرکت منظمی ندارند. آشفتگی رو بسیار زیبا این آیه تشبیه میکنه، کأنهم جراد منتشر. در آیه دیگه هم داره که میفرماید یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، فراش هم یعنی پروانه، این اون روز هم مردم مثل پروانه های پهن شدن، چون این این وضعیت ملخ راجع به پروانه هم هست، اونا هم نظم ندارند. میخواد اون التهاب رو در اون روز به شما بگه چه وضعیتیه. پس خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، اینجوری آشفتند. محتئین الادا، محتئین از احتاء میاد، احتاء به معنای گردن کشیدن، این طرف سرش رو بالا میکنه به بیشترین حدی که میتونه، سر رو بالا میبره تا یک چیزی رو ببینه. میگه اینها وقتی از اجداث بیرون میان، مردم در قیامت سر رو بالا میکشن، گردن میکشند. محتئین الادا یقول الکافرون هازا یوم عسر، اون روز میگن امروز روز سختی است. چرا قیامت سخته؟ چیست در قیامت که سخته؟ ممکنه ویژگی های دیگری هم باشه. سه ویژگی مهم در رابطه با قیامت هست که سختی قیامت رو مضاعف میکنه یا اساساً ایجاد میکنه. اولین سختی و عامل سختیش اینه که هیچ چیزی فراموش نمیشه. فمن کان فمن یعمل فمن یعمل مثقال ذرة شرا یره فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. یک سر سوزن خیر رو میبینه، جای دیگری من جا اول حسنه، کسی که حسنات رو بیاره بهش میگه، من جا اول سیئه، کسی که سیئات ببره جزاشو میده. در سوره کهف آیه 49 میگه وقتی انسانها در قیامت بیدار میشند، یه نکته ای دارن، یه حرفی دارن، یا ویلنا، میگن وقتی کتابشون رو بهشون میدن میگن یا ویلنا مال هازل کتاب، چیه این کتابی که من دادن؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ کم و زیادی نیست مگر اینکه در این احصا شده، در این ثبت شده، در این نوشته شده. در سوره لقمان از مواردی که لقمان به فرزندش میگه، یکیش تعبیرش اینه که یا بنی ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یات به الله، اگر یک مثقال حبه ای از خردل، یعنی دیگه کوچک از کوچک، در یک صخره سما، یا تعبیر سما از منه، یک گوشه پرتی وجود داشته باشه، یا در آسمان باشه یا در زمین، خدا او رو میاره. یأت به الله، خدا میاره. آیه دیگه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، یک مثقال خردل هم باشه ما میاریم. پس ویژگی اولش اینه که هیچ چیزی فراموش نمیشه، گم نمیشه. ویژگی دوم قیامت باز از قرآن استفاده میشه اینه که در اونجا عذر پذیرفته نمیشه. در مجموع ما موارد زیادی داریم که با حضرت کریم تمنا چه حاجت است، پیش خدا میشه برد، میشه همه عذرها رو برد، اما اینها مال بعد حسابه. در مرحله حساب هیچ عذری به فرموده قرآن پذیرفته نمیشه. واتقوا یوما، آیه قرآن آیه بقره 48، واتقوا یوما، بترسید از اون روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت. عجیبه ها، میگه حتی شفاعت هم قبول نمیشه. لا یقبل منها، از هیچ کی شفاعت قبول نمیشه و هیچ کسی به ازای کس دیگه جزا داده نمیشه. ولا یؤخذ منها عدل، هیچ چیزی هم نمیتونید بدل ارائه بدید. ولا هم ینصرون، هیچ کسی هم کمک نمیکنه، نه کسی رو اشتباهی میگیرن، نه شفاعت قبول میکنند، نه چیزی میتونید جاش بذارید و نه اینکه اساساً کسی است که بیاد کمک کنه. اللهم ینصرون. عدل یعنی غرامت، یعنی بدل. بگی خب آقا ما اشتباه کردیم، تبدیلش میکنیم، مثلا به پولشو میدیم، تبدیلش میکنیم، نمیدونم به ازاش یک چیزی جایگزین میکنیم. نه، پس ویژگی اول قیامت سختیش این که یقول الکافرون هذا یوم عسر، ویژگی اولش این بود همه چیو میارن. این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها. ویژگی دومش این که هیچ چی قبول نمیکنن. در مرحله حساب کم و زیاد نداره، همونی که هست. و مرحله سوم شدت عذابه که سخت میکنه اون روز رو. بزرگترین رابطه‌ای که در میان انسان‌ها هست رابطه مادر و بچه است، نماد برای عشق، عشق پاک. یعنی اگر در تمام این دنیا یک رابطه‌ای رو بشه رابطه عمیق و رابطه بی چشم داشت، دانست رابطه ایست که مادر با بچهش داره. هر یک زلزله معروف شده بود که مادری و بچهش، بچه شیرخواره بود، اونم به خصوص وقتی شیرخواره باشه. اینا زیر آوار مونده بودن، بعد از 4-5 روز که اومدن آوارو برداشتن دیدن مادر مرده اما بچه زنده است. به این که این مادر نوک انگشت خودش رو، شیر که نداشته، نوک انگشت خودش رو خراش داده گذاشته دهن این بچه و این بچه تمام خون او رو مکیده و زنده مونده. این رابطه است. قرآن وقتی میخواد بگه بدونید عذاب چیست، میگه بدونید اونجا یوم ترونها، اون روز میبینید، شما ها میبینید. تزحل کل مرزعت ام مرزعت، هر کسی که بچه شیرخواره داره بچهشو میذاره زمین. بعضی وقتا فشار ترس انقدر بالاست که باعث سقط جنین میشه. و تزع کل ذات حمل حملها، هر کی بچه به شکم داشته باشه از شدت عذاب بچهشو زمین میذاره. باز مثال خیلی زیباست، و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا، اونها رو مست میبینی. این دوباره همون گیجی است که در اجد اون که انهم جرادون منتشره، حرکات منظمی نداره. وقتی انسان کنترل خودش رو از دست میده حرکاتش غیر عادی میشه، میشه تبدیل به یک مست میشه. تنذیره. ولکن عذاب الله شدید. حالا چرا این اتفاقات میفته؟ چون عذاب شدیده. حج 2 آیه 2 سوره حج. این آیه رو هم بخونیم، بحثمون رو وارد بحث خودمون بشیم، که یود المجرم آیه معارج، سوره معارج آیه 11 میگه یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازن، اون روز اگر بشه فدا کرد، اگر بشه جایگزین کرد، به بنی بچهش رو بتونه بذاره قبول میکنه. گفت دیدن در یک، میخواستن ببینن میزان انسانیت انسانها چگونه است با بقیه حیوانات، یک حمام داغی رو، یک فضای داغی رو ایجاد کردند، فضا رو داغ کردند. یک میمونی هم در اونجا بود. دیدند انسان هیچ وقت بچهش رو نمیذاره زمین، خودش میشینه روی این فضای داغ، بچه رو در بغل میگیره. اما اون میمون بچه رو گذاشت زیر پاش، رفت روش واستاد، قول قراره بسوزه و بسوزه. انسانی که این گونه است میگه اگه بشه در اون روز به بنی و صاحبته و اخی و فصیلته التی تؤوی، فصیله یعنی اون قبیله، اون قومی که زمیمه اونها بود، با اونها زندگی میکرد، همه رو میده دم چک اگه بشه، همه رو میگه شما از عذاب بکشید. و من فی الارض جمیعا، در حقیقت این بابا اگه بهش بگن آقا عذاب رو چه کار، همه دنیا رو حاضر به عذاب بندازه که خودش نجات پیدا کنه. ثم ینجی لو یفتدی، اگه بتونه این کارو بکنه که ثم ینجی نجات پیدا بکنه، اما نه، کلا انها لذا، زبانه میکشه آتش. این که در رابطه با قیامت پس این مقدار سخن گفته شده، شاید به این خاطره، ممکنه علل دیگری هم پیدا کنیم، که سه ویژگی داره و انسان‌ها باید همواره به اون روز نگاه کنیم، حواسمون به اون باشه. این دنیا با همه فراز و فرودش میاد و میگذره و میره و تموم میشه، ولی اون روز میاد و اون روزه که این اتفاقات میفته. اولا همه چیز رو حساب میکنند، مو رو از ماست میکشند. دوم این که هیچ چیزی اون روز پناهگاه انسان نیست جز اعمال خودش. و سوم این که عذابش هم خیلی شدیده، به حکمی که همه حاضرند همه چیز رو فدا کنند، اما نمیشه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون رو بذاریم دیگه، تموش. خدا سلامت بدارد. بحثمون در رابطه با سوال دوم بود که یه تتمه‌ای براش موند، که آیا اعتبارات عقلایی باید اثر داشته باشند یا نه. عباراتی رو خوندیم از مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم امام و مرحوم آقا مصطفی، که اون مطالبشون رو دیدیم، از این بزرگان گفتیم. منتها این تتمه رو بیان بکنیم که یه جنبندی است از این بحث، و اون این که اساساً اعتبار عواصم این جنبندی نهایی ماست در پاسخ به این سوال موند از روز چهارشنبه. اساساً اعتبار یک کاری است که انسان انجام میده. همه افعال ما علت غایی لازم داره، لذا بدون هدف ما کار نمی کنیم. کار بدون هدف فعل انسان نیست. فعل ممکنه غیر ارادی باشه، اما فعل ارادی اختیاری کاریست که هدف درش باشه. چون این گونه است، حالا میریم سراغ این غایت. گاهی اوقات غایت و این هدف و این ثمری که ما میخواییم برای اون کار رو انجام بدیم، این یه امر وهمیست. نه اثر اجتماعی داره نه اثر تحریکی داره، یه خیالیه خوشی، با خیالات خودمون خوشی. بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارن، تو ذهن خودش بیاری میکنه. این در این خوشی ذهنی اگر این گونه است، تو اون تقسیم بندی اولیه که چهار دسته کردیم اعتبارات رو، این میشه از اعتبارات شخصی محض، وهمی میشه. مثل این که مثلا طرف انیاب اقوال تصور میکنه، در ذهن خودش یه قولی تصور میکنه 86 متر دندونش 52 متر میشه. اما اگر نه، این هدف هدفیست که اثر عقلایی برش مترتبه. اینجا گاهی اوقات این اثر صرفا اثر تحریکی داره و غرض تأثیرگذاری احساسی بر جامعه است. همین آیه رو که الان خوندیم نگاه کنید چه مقدار قشنگ و زیبا بود، که انهم جراد منتشر. این چه مقدار لطیفه، این در حقیقت تأثیر میذاره، یعنی طرف رو نزدیک میکنه، ذهن طرف رو به واقعیت نزدیک میکنه. اگر این گونه است میشه از اعتبارات عقلایی ادبی، ببخشید اعتبارات شخصی ادبی، اسمش رو این گونه گذاشتیم. اما اگه نه، غرضی همچین نکته‌ای نیست، غرض در حقیقت عبارت است از ایجاد یک آثاری که توسط عقلا و جامعه عقلا ساخته میشه و حاصل میشه و پذیرفته میشه. حالا اینجا گاهی اوقات این کاری که شما انجام میدید کار شخصی است و توسط یک معتبره که این در حقیقت گفتی میشه اعتبارات عقلایی انشائی، اما اگر نه، توسط جامعه عقلاست میشه اعتبارات عقلایی حقیقی. این تتمه بحثمون از قبل، نکتش فقط اینجاست که اساساً چون همه کارهای علت فاعلی، هر فاعلی بدون غرض نمیتونه باشه، یه غرضی داره طرف. حتی در رابطه با خدای سبحان اون حدیث قدسی هست که همه آسمان و زمین چرا خلق شد. یه روایتی است کنز مخفی که کنتو کنزن مخفیان فا احببتو ان اعرف و خلقتو الخلق لکی اعرف. من یک کنز مخفی بودم، میخواستم شناخته بشم. این خودش غرضه. حالا اینکه معنای این کلام چیست و چه نکاتی درش وجود داره، این بحث دیگه. لذا مهم اینه که اگر جایی اثر نیست اعتبار نمیشود. مثالشو در رابطه با براءت و اصولی که در اطراف علم اجمالی و اینها مطرح میشه جلسه چهارشنبه گفتیم. این سوال دو تمام. اما سوال سوم، آیا اعتبارات عقلایی عمومی هستند؟ به چه معنا عمومی هستند؟ یعنی آیا وابسته به یه نفرند یا وابسته به یه نفر نیستند؟ عمومیت اعتبارات عقلایی، حضرت امام در پاسخ به این مطلب می‌فرمایند امر اعتباری امر عمومی است که همه کسانی که با اون سر و کار دارند باید اونو پذیرفته باشند. دقت کنید دو تا نکته اینجاست. یک، کسانی که با او سر و کار دارند، لزوم برای اینکه یه چیزی اعتبار و عقلایی باشه لازم نیست همه دنیا او رو بپذیرند. شما الان در درون بین رفقای خودتون 10 نفرید، برای این که میخواید با هم 5-6 تا 7-8 تا 10 تا حرف بزنید غیرتون نفهمه، میاید یه قرار میذارید، میگید از فردا وقتی من گفتم آقا صبح نونو بخر بیار، این معناش اینه که من پیش از اذان صبح میام حرم، بیا اونجا مثلا با هم مباحثه کنیم. قرار میذارید. این یه اعتبار عقلاییست. یعنی چی؟ یعنی این که یک لفظ در یه معنایی، یک چیزی، یک کلامی در یه معنایی جعل شده. وضعی امر عقلاییست، اعتبار عقلاییست. این مطلب در همه عقلا نیست، اگه همه بدونن که دیگه رمز بین شما و رفقاتون نیست. وقتی رمزه که کسی ندونه. پس مسئله اینجاست، لزومی نداره همه بدانند، همین مقدار که اون جمعی که با این مسئله مرتبطند، اون جمعی که با این اعتبار سر و کار دارند، ولو دو نفر بدونند کافیست، از زمره اعتبارات عقلایی به حساب میاد. پس ما یه دسته اعتبارات عقلایی داریم مربوط به کل جامعه انسانی است. مثل چی؟ مثل بیع. بیع یه چیزیست در تمام دنیا حضور داره، مفهوم وجوب، امر، حالا اینا رو خواهیم رسید، همه باش سر و کار دارن. اما یه اعتبارات عقلایی هم داریم، نه مربوط به عرفهای کوچکتر، جوامع کوچکتر، مربوط به یک قبیله خاصه، یک عرف خاصه، منطقه خاصه، یا حتی میتونه بین دو نفر باشه. این نکته اول. نکته دوم این که ما گاهی اوقات اصل یک اعتبار رو جعل میکنیم، گاهی مصادیق اون اعتبار رو بهش توجه داریم. به این توجه کنیم. الان مثلا فرض بفرمایید که مجلس بنا میذاره برای اینکه یک عقد جدیدی رو جعل کنه. مثلا بیاد بگه بیمه عمر نوع الف، مثلا یه نوع قرار داد. اولا چه کسی میتواند این رو جعل کنه؟ خود مجلس بیمه نمی کنه، قانونش رو میذاره، میگه ایوه الناس هر کی این گونه بود که این پول رو رفت ریخ به حساب یه شرکتی، 50 سال از عمرش گذشت، این پول رو به مدت 30 سال داده بود، بعد از مرگش این پول رو میدن به ورثه‌اش، این میشه بیمه این عمر نوع الف. نفس جعل این قرارداد، این که اساساً یه همچین قانونی وجود داره، ما تعبیر میکنیم ازش اصل اعتبار. اصل اعتبار این رو باید یک کسی یا نهادی بذاره که شأنیت قانونگذاری داره، یعنی اعتبار کردنش توسط کسی صورت بگیره که اون فرد صلاحیت داره، حالا یا شارعه مثل پیامبره، یا ائمه اطهارن که تقریبا همون جایگاه رو دارن، یا اگر همون نیستن شأنیت قانونگذاری عقلایی داشته باشه. مثلا در نظام‌های سلطنتی سابق شاه میذاشته، در نظام‌های پارلمانی پارلمان میذاره، در نظام‌های نوع دیگه ممکنه کسی دیگه بذاره. خیلی از قوانین رو دیوان عالی کشور میذاره، تو مثلا نظام حقوقی کامل لا یه سبت دیگه قانون وضع میشه، هر کی نظام های متعدد و حقوقی انواع مختلفی از قانون گذاری دارن، اونش مهم نیست.
با اون جمله شما استاد نمیسازه که بین الاثنین که دو نفر قبول کنن،
اونم همینه. اصل قرارداد من و شما رو اینکه یه همچین قاعده ای باشه، به من و شما به عنوان دو نفری که همدیگه حرفامونو قبول داریم، مثلا فرض کنید 6 نفرن، یه خانواده، یه پدر، یه همسر داره، 4 تا بچه، میشن 6 نفر. این پدر در اون خانواده چی داره؟ شأن قانونگذاری داره. در اونجا میاد میگه بچه ها از فردا هر وقت چراغ آبی رو روشن کردید سر در، این معناش اینه که هر کیم اومد در زد در رو وانه کنید. اما اگه چراغ آبی خاموش بود، معناش اینه در پشتی بیاید تو. چرا؟ چون یه دونه مثلا فرض کنید طلبکار دارن، این طلبکاره میاد داد و هوار را میدوسه، یه قرارداد گذاشته، این اعتبار عقلاییست. کی اینو نصب میکنه؟ اون بچه کوچیکه؟ بچه کوچیکه اگه بگه که بقیه حرفش گوش نمیکنن. یک حسی باید در خانه این کار رو بکنه که شأنیت قانونگذاری داره. پس فرقی نمیکنه، جامعه رئیسش، خانواده رئیسش، دو نفرم اگه بودن اون کسی بین اون دوتا، اون کسی که در حقیقت اولویت داره، یا یکی میگه دیگری قبول میکنه. پس یه نفر با خودش نه، حالا میرسیم. آیا اصلا سوال اساسیمون اینه که آیا اعتبار عقلایی یه نفره یا بیشتر یه نفره؟ عمومیت هم گفتم دیگه، عموم کسانی که در اون جامعه هستن. حالا اگه جامعه ای که محل ارتباط این عقلاست 1 میلیاردن، 1 میلیارد. اگه جامعه ای که اون محل ارتباط عقلاست 10 نفرن، 10 نفر. و مثل شرکتی قرارداد میذاره برای کارمندای خودش، یه قراری میذاره، یه قراردادی میکنه به کارمندای خودش، هر کسی 10 ساعت بیشتر کار کرد مثلا من اینقدر پول میدم، یه قرارداده.
همون شرکت نمیتونه قراردادی رو بذاره تو بنداش آیتمایی رو بذاره که مورد قبول عامه نباشه، یعنی بر اساس مقررات اوغلایی، بنا اوغلایی که همون مقررات قانون کار باشه و غیره، نمیتونه اون سازمان باید
و معید دیگه مطابق. پس باید مطابق با قانون دست بالا باشه. اما در منطقه الفراقش چی؟ در منطقه الفراق اون شرکت، الان یه شرکتی، یه شرکتی میگه آقا کسایی که روز پنجشنبه بیان، چون روز پنجشنبه جمعه روز تعطیله، قانونم که مجبورشون نکرده، من این وجود نداره، هر کی روز پنجشنبه جمعه بیاد سر کار، من به ازای ساعتی 10,000 تومان بهش پول میدم. میدونم به هر حال فرض رو ببرید، مثال فرضی بگیرید، من مثال از لامپ قرمز و لامپ آبی رو برای میگم که اینا قانون بالادستی نداره، اینا دیگه یک همچین قراردادی میتونه نصب کنه، اشکالی هم نداره. اما واسیم تموم کنیم عقب افتاد. بله، حالا نکنید این بحث. اما پس نگاه بکنیم، اصل قانون رو کسی میتواند نصب بذاره که یک، شأنیت قانونگذاری داشته باشه، حالا یا شارع یا نهادهای اوغلایی، دو اینکه این اصل این قانون باید توسط جامعه به تفصیل شناخته بشه، همه مشخصا بدونن. اما دانستنشون اینجا نکته اینه، دانستن اونها لازم نیست بالفعل باشه. تعبیری که حضرت امام دارن، میگن باید به گونه ای باشه که اگر مطلع شدند بپذیرند. این در اعتبارات جزئی هم ساریست. عبارت امام رو میخونیم، گوش کنیم به من، از بیرون بگم. مثلا الان در اعتبار کلی، اصل این که نکاح یک امر اوغلاییست، اینو شارع جعل کرده، همم قبول داره. اما اینی که زید و عمر نکاح کردن با هم در مثلا فرض کن روستای کجا، اینو که همه اوغلا نمیدونن، بلکه چه بسا اصلا نکاحش موقت باشه، غیر خودشون هم هیچکی ندونه، میخوادن مخفی این کارو بکنن. اما به گونه ایست که لولو تلعو علیه قبولش میکنه، یعنی اگر اومدن بهش گفتن آقا این زید و این هند با هم ازدواج موقت کردند با این شرایط، اوغلا میگن درسته. ولی نکاح اصلش اوغلاییه، رابطه اونم رابطه اوغلایی، اعتبارات اوغلایی است.
ما میبینیم اگه کسی بعدن اکثریت که اعتبار میداره، یکی بگه من اعتبار قبول ندارن، مجبورش میکنن که قبول کنه اون اعتبار. بعضی وقتا توی قوانین ما اینطوری میبینیم،
اون به خاطر شأنیت قانونشه. ولی اگر در اعتبارات اوغلایی در جامعه اوغلایی شکل گرفت، طرف یا باید در این جامعه زندگی کنه، یا اگر در این جامعه زندگی، اگر در این قانون رو قبول نداره، نباید در این جامعه زندگی کنه. نگاه کنید آقا، ما انسان‌ها اولی که به دنیا اومدن همه آدم‌های فراکنده‌ای بودن، بعد به اجتماع نیاز داشتن، به واسطه حضور در اجتماع یک سری اومدن آزادی‌های خودشون رو سلب کردند، به جاش یه امتیازاتی از جامعه گرفتند. یعنی ابتدا اینه که انسان‌ها اول مطلق آزادن، هر کار خاصی بر خودت بکن، مثل یک توده حیوان، هیچ ارتباطی، نه تعهدی دارن نه ارتباطی دارن. تعهد از اونجا شروع میشه که شما میای میگی آقا من برای اینکه در این جمع زندگی کنم متعهد میشم، یک سری از آزادی‌های خودم رو کنار میذارم، در عوضش از این جامعه چی میگیرم؟ یه امتیازاتی میگیرم. حضور در جامعه اولین شرطش در جامعه انسانی امنیته. طرف وقتی در بیابونه گرد پارش میکنه، ولی وقتی اومد تو شهر دیگه از حیوانات در چیه؟ در امانه. دومیش اینه که در رابطه با اونها میتونه یه چیزهایی که تولید میکنه بده، از اونها چیز بگیره. پس تعامل و حضور در جامعه خلأ روحی رو او رو حل میکنه، خلأ احساسیش رو حل میکنه، ناامنیش رو از بین میبره و امتیازاتی داره. حضور در جامعه از اون طرف یک آزادیایشو میگیره. این تا دیروز هر کار میخواست بکنه میکرد، ولی الان که تو جامعه زندگی میکنه باید مطابق قوانین و اعتبارات اوغلایی، قوانین که میگیم اعتبارات اوغلایی، قوانین و اعتبارات اوغلایی این جامعه زندگی کنه. لذاست که اون قوانین و اون جامعه عادلانه است که میزان آزادیهایی که انسانها پرداخت میکنن با میزان امتیازاتی که میگیرن تعادل داشته باشه، تعامل داشته باشه. اگر شما میزان آزادی هایی که یک فردی که میتونه در مثلا فرض کنید وسط بیابون زندگی کنه بیشتر از اون ازش گرفتید که بهش امتیاز دادید، این نظم اجتماعی او را آخر از همه چیکار میکنه؟ رابطه ظالمانه باشه. اما اگر نه، به میزانی که در حقیقت این ارتباط رو داد از او امتیاز گرفت، این نظم در جامعه اوغلایی مربوط به اصلا هم ادیان نیست، همه اوغلاست، مربوط به هیچ نظم، حتی از سنه یکی یکی یک که شروع شد از اون وقت هم ارتباط وجود داشت. پس همه کسانی که در این اعتبارات اوغلایی هستن، بحثمون تو اینه، این اعتبارات رو میپذیرن. چرا؟ چون در ازاش از جامعه چه میگیرند؟ امتیاز میگیرند. حالا ممکنه احیانا مجبورن به همین حساب نه نمیکنن. الان نمونه بارزش اینه، طرف میره زنا میکنه، یعنی چی؟ این اعتبار اوغلایی شما رو نمیپذیره. چرا اعتبار اوغلایی است؟ او فسق میکنه، طرف میره چیکار میکنه؟ بی نمیکنه، میره دزدی میکنه. جامعه اوغلا چیزی تحت عنوان مالکیت از طریق سرقت رو قبول نداره، این میره اینجا خلاف میکنه. خلاف فرق میکنه با اینکه این قانون هست یا نه، ممکنه هم اصلا این قانون نپذیره، اما این اعتبار وقتی در جامعه اوغلا به عنوان قانون میشه، جامعه اوغلا او رو میپذیره. حالا برگردیم به بحثمون، وقتمون این تیکه امام رو تموم کنیم، ولی اون نپذیره، اما به هر حال در جامعه اوغلا هست. نکته دیگری که هست این که پس در اعتبارات کلی، یعنی اصل قانون، باید کسی این قانون رو بذاره که شأنیتشو داره، دو باید به تفصیل معلوم باشه، اما در جزئیات، یعنی مصادیق، اینکه هند با زید رفت در فلان پستو عقد نکاح بست، این صحتش به اینه که این مطابق با او باشه. عبارت حضرت امام رو ببینیم، ایشون میفرماید و بل جمله لیست للملکیه و زوجیه و نحوها و نحوه ما بقیه عقود حقیقتون معقز عن اعتبار الاغلا، بدون اگه چشم پوشی از اعتبار اغلایی بکنی چیزی نداره. لا اقول، اما حرف ما این نیست که ان لازم فعلیت و اعتبار الاغلا، اینه که بگیم اعتبار اغلا الان بالفعل، یعنی الان راجب زید و هند همه اوغلا امضا کردند، 6 میلیارد 7 میلیارد آدمن، هر کی خواست بره نکاح بکنه همه دم بازیش پاراف کنن. نه، بل اقول مرادمون اینه انه لو اورزت علیهم الاسباب المملکه لا یعتبرون الاثار و النتائج. اگه بگید آقا این انکحت و موکلتی گفت، اونم قبل تو گفت، این گفت، اونم گفت، اینم شرایطش بود، میگن درست. و این شد قول، اگه دلت میخواد اینجوری بگو که تکشف الفعلیت الارتکازیه، تعبیر میکنن فعلیت ارتکازیه، تعبیر مختص به ایشونه، من جای دیگه همش اصطلاحی ندیدم، تعبیر میکنن از این نوع فعلیت به فعلیت ارتکازیه. شاید اگه مثلا تعبیر میخواستیم بکنیم گفتی فعلیت شعنیه، این به نوعی درست، یعنی مرتکز نه متمرکز، یعنی بله، یعنی در حقیقت مرتکز اوغلایی است، این مطابق با مرتکز اوغلایی است. پس این مسئله، این در رابطه با سوال دوم که به طور کلی هم پاسخشو، سوال سوم، پس بدون اعتبار اوغلا اینا هیچ حقیقتی ندارن، مراد اون فعلیت ارتکازی است. این تعبیر آخرش هم بگیم که ازش عبور بکنیم، بر فردا سوال چهارممون رو شروع بکنیم، اینه که لازم اوغلا اصل اعتبار رو پذیرفته باشند، یعنی اوغلا باید از این امر هم به تفصیل هم بالفعل مطلع باشن از اصل اعتبار، اما اینکه مصادیق رو دونه دونه بدونند لازم نیست، به صورت کلی کافی است، و جزئیات هم باید شأنیت پذیرش داشته باشند، یعنی مطابق با اون قانون باشن. اگر در قانون گفته انکحتو رو اول باید بیاری بعد قبل تو، نمیتونن زند و زید و هند در یه پستو برعکس این عمل بکنن. این از کلیت سوال سوممون. پس ما تا حالا سه تا سوال راجع به اعتبارات و غلایی گفتیم. سوال دوم عمومیت بود، سوال سوم هم دوم اثردار بودن بود، سوال سوم عمومیت، سوال اولمون چی بود؟ سوال اولمون هم عبارت بود از این که آیا همیشه از اعتبارات ادبی ناشیند یا نه، که گفتیم نه الزاماً این نیست. فردا به سوال چهارم که بسیار سوال مهمی است میرسیم، که خب این اعتبارات و غلایی کجا هستن، جاشون کجاست تو این مسئله. بسیار اختلافات شدیدی بین علماست. انشالله فردا. چرا؟